أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قبل از پرداختن به سوالات و پاسخ به اونها در حدود سعه و مجال وقت، این مطلب رو خدمت دوستان عرض کنم که چه در جلسات اینجا و یا در جلسات تهران و یا در سایر جاهای دیگر، نظر بنده بر این است که نسبت به سوالات حتی المقدور جواب داده بشه. منتها بعضی از به خاطر کثرت سوالات، خب ممکنه چطور این که الان این مقدار الان در دست بنده هست و الان که داشتم می آمدم نگاه کردم به اون قفسه، دیدم که این مقدار اونجاست، گفتم خب حالا اینها رو میاریم. و دوستان برای پاسخ به سوالات، چه بسا ممکن است که جواب را در جلسات دیگر دریافت کنند. از این نظر ما امیدوار هستیم که مطالبی که در جلسات مختلف گفته میشه به سمع و رؤیت دوستان برسه، چون بسیاری از این مطالب به هم پیوستگی داره، مخصوصا همین مطالبی که خب فعلا در جاهای مختلف بنده خدمت رفقا عرض کردم و اون جنبه عقلانیت سلوکی همراه با احساس و تمایل و شوق و رغبت و عشق به راه و اقتران این دو با هم و عدم انفکاک جنبه عقلانیت با جنبه اهتمام و عشق به راه و سلوک، که مختلف در جاهای مختلف عرض شده. طبعا برای پیگیری مطالب باید به مطالب گذشته هم توجه بشه. لذا بنده در طول صحبت در مقدمه یا در پاسخها سعی می کنم که این سوالات رو هم در ضمن هم به یک نحوی پاسخی داده باشم در خور سعه و ظرفیت خودمون. حال قبل از پرداختن به این مطالب، به عنوان مقدمه در راستای مطالبی که در جلسات گذشته مختلف خدمت رفقا و دوستان عرض شد، در اونجا باید در که عرض شد خدمت رفقا مطالبی را به تناسب اشهر حرم، که اشهر ماه رجب و همینطور شهرهای مبارکه، ماهای متبرکه که شعبان و رمضان هست، و باید مطالب بیشتری در این زمینه عرض بشه و دقت بیشتری نسبت به رفتار و کردار و هر کسی که به دنبال مطلب هست طبعا باید به این مسائل توجه بیشتری بکنه. مرحوم آقا رضوان الله علیه دیروز به بنده می‌فرمودن که قصد و غرض ما از این تشکیل مجالس صرف آمد و رفت نیست، منظور این است که در این مجالس دوستان و رفقا به مبانی راه و مکتب ما آگاه بشن. بنابراین همه افرادی که در این مجلس شرکت میکنن باید بهره مند بشن. لذا خودشون هم توصیه میکردن که وقتی که منبری داره صحبت میکنه صدا از آبدارخونه مثلا نیاد. توجه میکنید؟ اونایی که میان فرض کنید در آبدارخونه و چای و این چیزا میدن، تصور نکنن که خب وظیفه اینا چای دادنه دیگه، حالا هر چی میخواد گفته بشه و دیگه ارتباطی نداره. ما تکلیفمون رو انجام دادیم و همینقدر که مورد قبول حضرت آقا قرار گرفتیم دیگه، خب دیگه این مسئله تمامه. نه، ایشون میفرمودن منبری که صحبت میکنه برای همه است. خیلی نکته دقیقیه ها، این قضیه رو ما باید خیلی بهش توجه کنیم. نشون میده اینا اهل هیئت و هیئت بازی نبودن. بیا و برو و نمیدونم کوچه درست کن و داد و بیداد و هوار و حرفا و دوربین و فیلم و مسخره بازی هایی که شما دارید فرض بکنید که همه جا میبینید. ما وارد یه مجلس شدیم، مثلا مجلس فاتحه شدیم، در یه جایی دیدیم آقا داره میاد با ما معانقه کنه، یک دوربین نیم متری با کم و زیادش نمیدونم پشت سر اومده داره نشونه میگیره ماها رو، عکسمون رو برداره. گفتن مسخره بازی ها رو بذارید کنار، این مسخره بازی ها رو بذارید کنار، این بازی ها رو بذارید کنار. اینا چیه؟ هیئت بازی، مسخره بازی، تئاتر. اسم مجلس فاتحه هست ولی در واقع تئاتره. تئاتر یه وقت اونجوره یه وقت اینجوره. یه وقت تو تئاتر بالای سن و فلان از این چیزا، ما که نرفتیم اونجا نمیدونیم، تو که حالا دیگران نقل کردن، انشالله که درست نقل کردن. اونایی که رفتن میگن که یه عده میان اونجا و میشینن و یه لباسای مخصوص میپوشن و یه حرفایی میزنن، حالا یا خنده دار یا غیر خنده دار هرچی. مردم هم نگاه میکنن یه سر یه ساعت و نیم وقتشون به این چیزا میگذره. میگن که یه آقای بالای منبر میکنه چیه که آدم فرض کنیم بیاد یه لیوان بیاد این چیز نجس بخوره، حالا مثلا 10 تومن بده 15 تومن. یکی از اون پایین گوه آقا با شما گرون حساب کردن، ما کمتر از این خلاصه گیرمونم میاد. حالا آدم بیاد فرض بکنیم که توی اون چیزا این حرفا رو بشنه، چیه؟ تئاتر دیگه. یه عده میان به یه لباسی خودشون در میارن، حالا خودش فرض کنیم که یه شغلی داره ها، یه کاری داره، ولی میاد لباس عوض میکنه، میگه من الان در این لباس این شخصیتم. اونم میاد فرض کنیم که حالا فرض کنیم که برای خودش یک کاری داره، زندگی داره، اشتغالی داره، فرهنگی داره، هر چه داره، اونم میاد لباس عوض میکنه، میگه منم در این شکل آمدم، لباس عوض کردم، صحبت عوض میشه، لباس عوض میشه، تفکر عوض میشه، حرفا عوض میشه، عبارات عوض میشه، برخورد عوض میشه. اینی میگن چی؟ تئاتر. همون تئاتر اینجا هم هست، فرق نمیکنه. اون تئاتر عیناً همینه، بیا و برو و بازی و مسخره بازی و فلان و نمیدونم حرفا و مطالب و دکور و دکور و نمیدونم اینجاش اونجور باشه و فلان و این بیاد اون برو اینو تحویل بگیر اونو چیکار بکنی، همش تئاتره. منتها این اسم خدا روشه، اون بدبخت ها اسم خدا روش نمیذاشتن، سرگرمی مردم همین. ره چنان رو که رهروان رفتم. وقتی که مرحوم آقا می فرمایند که ما جامون همین جاست، مجلس همین مجلسه، هر کسی میخواد در این مجلس شرکت کنه زودتر بیاد، ما جا رو وسیع‌تر نمی‌کنیم، ما یه طبقه دیگه رو این منزل نمی‌سازیم. به بنده فرمودن هر کی درش میخواد زودتر بیاد. این نشان میده که این مکتب در چه حال و هوایی داره سیر میکنه. این به دنبال رأی جمع کردن نیست، به دنبال مرید جمع کردن نیست، به دنبال اشاعه فرهنگ تشیعه. به این لحاظ آمده و داره اینو انجام میده. این مقدار جمعیت گنجایش داره، بیش از اینم گنجایش نداره. هر کی میخواد زودتر بیاد، هر کی نمیخواد نیاد، یا بره توی کوچه بشین. توجه میکنی؟ ایشون میفرمودن تمام افرادی که در این مجلس شرکت میکنن همه باید بهره‌مند بشن، یعنی بشنوند که این منبری چی داره میگه، بشنوند که این مداح الان چه داره، چه شعرهایی داره میخونه، چه توسلی داره انجام میده. توجه میکنید؟ یه دفعه مرحوم حداد به بنده میفرمودن که در وقتی که حال داری ذکرت رو انجام بده، اگر حال نداری بذار برای وقتی که حال داری، چون اگر در حال عادت بخوای ذکر بگی این، نه این که اثر ندارد، اثرش خیلی کمه. اون توجه نفسی که پیدا می کنی به ذکر در موقع ذکر گفتنه که اون توجه حرکت میده و جلو میبره و این حقایق را منتبع می کند، طبع می زنه. طبع یعنی مهر زدن در نفس، این صور را منتبع می کند. توجه کردید؟ در حالی که در حال کسالته، در حالی که حال خستگی هست، در حالی که خیلی حوصله نداری، در اون موقع ذکر گفتن فایده ای نداره یا فایدهش خیلی کمه. این افراد هم باید بدانن که آمدن در اینجا به معنای توجه و به معنای فراگیری است. مطالبی را که میشنون این مطالب را بسپرن، ببینن آیا این مطالب اصلا با اون مبانی صحیح هست، میخوره یا نمیخوره. شاید یه شخصی که داره یه حرفی میزنه اشتباه باشه، بیان سوال کنه آه فلان منبری یه همچین حرفی زد، این درسته یا نه. روی مطالبی که منبری میگوید برن تأمل کنن، مطالعه کنن، فکر کنن. نه اینکه اومدیم اینجا و یه ثوابی هم میبریم و میریم، نه اینکه ثواب نداره، داره، ولی بهره کمه. اون قسم بهرش زیاده، این قسم بهرش کمه. شاید اون منبری اشتباه کنه، شاید اون کسی که ذاکر هست یه شعری بخونه که اون شعرش مناسبتی کمتری داشته باشه یا مناسبتی نداشته باشه. همه افراد در این به پاداشتن مجلس اهل بیت سهیم هستند. نه اینکه فقط خیال کنید اون ذاکر یا اون منبری، اون فقط مسئولیت با ایناست. و یه وقتی یکی از همین دوستان مربوط که شهرستان ها به من گفت که من اینجا چیز بودم، دیدم برن دو نفر دارن با همدیگه صحبت میکنن، من به اونا تذکر دادم که شما دارید با هم صحبت میکنید مثلا یه گوشه مجلس، اینها الان داره منبری حرف میزنه و اینها خیلی توجه نکردن و من دارم به شما میگم که خب این چه مجلسی است که منبری داره حرف میزنه و اینا حرف میزنن با هم دیگه. گفتم اشتباه کردن، شما میباید به اونا تذکر بدید. گفتن اونا مؤمن بودن. گفتم باشن، مؤمن باشن، مؤمن که بیشتر باید به این مسائل توجه داشت، تذکر میدادید. آه در اینجا مجلس هست، حرفی میخواد بزنید بیرون بزنید. گفتم باید میزدید. گفت پس من از شما اجازه دارم؟ گفتم بله اجازه دارید. گفتم دیگران؟ گفتم به دیگران چیکار دارید؟ بنده صاحب مجلس به شما میگم شما میتوانید تذکر بدهید. اگر ندادی نگو آقای تهرانی نذاشتا. دارم صریحا میگم که تذکر بدید صحبت نشه. آدم که صحبت میخواد بکنه، جای دیگر هم که هست، جای دیگر هست. من در یه مجلسی خدمت رفقا، مجلس چیز بود، نمیدونم یه جایی بود، مجلس عصر جمعه بود، من دیدم رعایت مجلس عصر جمعه رو خیلی ها نمی کنن. هرچی به اونا تذکر میدادیم، اینا در یه افق دیگه بودن، خیلی مطلب رو جدی نمی گرفتن. همین ایراد، ببینید ایراد همینه. و اونهایی که جدی نگرفتند بعدها به مشکل برخوردن. ایراد همینه که تصور بر اینه، همینی که از مشهد و حضرت آقا و مرحوم والد و اینا دستور این مجلس آمد و بیا اینجا دیگه، همین تمومه. حالا تو این مجلس حرف بزنی نزنی، بخندی نمیدونم چیکار کنی، اینا دیگه مسائلی است که دیگه بله این جزء خیلی تفننات است و خیلی بهش توجه نه. در حالی که اون کسی که میگه مجلس عصر جمعه بگذار، داره از یک واقعیت خبر میده. چطور شما وقتی که برای فلان بیماریتون به پزشک مراجعه میکنید اینقدر به حرفای پزشک ترتیب اثر میدید، ولی حرفای این بزرگان مثل آب خوردن و آب رونده است؟ وقتی که می این دوا رو بخورید، ساعت رو میذارید به زنگ بزنید که سر 8 ساعت تأخیر نیفته. وقتی که میگه نیم ساعت قبل از غذا بخورید، سر نیم ساعت بخورید. آقا این قرص رو 20 دقیقه بعد از غذا بخورید، خیلی دقت میکنید. اما وقتی که در این گونه مطالب گفته میشه، حالا یه مطلبی گفته میشه دیگه، یه مسئله دیگه حالا با. در حالی که اگر بیاد به کلام اونها توجه کرد، هزار برابر بیشتر باید به این مطالب توجه بشه. اون برای یک بیماری زودگذر است و این برای یک سعادت ابدی است. مسئله تفاوت میکنه. البته ممکنه بعضی ها هنوز به اون درک صحیح و درک واقعی نرسیده باشند و خب طبعا اونها حسابشون جداست، اما خب نباید برای افرادی که میخوان استفاده کنن مانع ایجاد کنن. اگر شخصی به بنده گفتن، خیلی ها هستن که میان به اصطلاح توجه نمی کنن، یا اینکه حالا مثلا یه مطلبی دارن میخوان مثلا گفته بشه، فرصت از دست میره. خب باید بدونن این صحبتی که میکنن، این صحبت مانع از فیض دیگرانه و شرعاً اشکال داره، شرعاً اشکال داره. مثل این که فرض بکنید که یه شخصی بیاد در اینجا، یه عده بیان در اینجا شروع کنن به سیگار کشیدن، فضا هم بسته یا بسته هم حتی نباشه، خب شما که الان داری در اینجا سیگار میکشی، الان تنفس که حق طبیعی تک تک افراده، درش اخلال ایجاد کردی. شما شرعاً مسئولی. حالا خودت داری کار، فرض کنی که حرام انجام میدی، سیگار میکشی، اون به جای خودت میدونی و خدای خودت، چرا جلوی حق دیگرانو داری میگیری؟ و تو دو گناه انجام دادی. یکی این که داری اولا ضرر بر خودت وارد میکنی، یه گناه. دوم این که داری پول در راه این ضرر صرف میکنی، این دو گناه. اون یه گناه، این دو گناه که داری پولتو برای یه امر حرام میدی و امر ضرردار داری میدی، برو برگردم نداره. گناه سوم که از این دوتا بالاتر است، اگه در یه مجمع باشه، اگه تو صحرا باشه که خب هیچ، این که شما آمدی در یه فضا، این فضا حق تنفس مال هم است، مال افرادی که اینجا هستن. نه یا برن شما رو تو خیابون هر چی میخوای اینقدر دود بکش که خودت هم دود بشی. برو. ولی وقتی که میای در یک فضایی که در اون فضا دیگری هم باید بیاد، سومی هم باید بیاد، چهارمی هم باید بیاد، به چه حقی جلوی تنفس اونها رو میگیری؟ اون میگه من این مقدار نیاز به اکسیژن دارم. شما داری اون اکسیژن رو خراب میکنی، داری بداش گازها و دودهای مضر داری فرد کنی که داری که به من میدی و این کار حرامه، برو برگردم نداره. برای همین الان ما میبینیم در مجامع عمومی جاهای درست کردن برای سیگار، تو فرودگاه ها نمیدونم توی چیزها، یه اتاقایی هست دودکش هم داره و نه این چیز هم داره، افراد میرن در اونجا سیگار میکشن، وقتی که سیگارشون کشیدن پا میشن میان بیرون میرن اونم دودو میکشی میره بالا. توجه کردید؟ خیلی هم کار درستیه که اقلا مانع برای تنفس دیگری نیست و این از این نظر خب ایراد داره. در زمان مرحوم آقا این قضیه انجام میشد و الحمدلله در اون موقع حالا به واسطه هرچه موقعیتیشون و خب افراد ترتیب اثر میدادن لطفشون بله نسبت به مرحوم آقا بوده، ولی کن الان احساس میشه که این قضیه کمرنگ شده و نسبت به این قضیه اون توجه کافی نمیشود. لذا استدعا این است که از دوستان اینها اگر یه مطلب ضروری چیزی نیازی هست به صحبت، این رو برای موارد دیگه قرار بدن، بیرون از این منزل برن، در منزل برن، در منزل یه ساعت دو ساعت سه ساعت صحبت کنن، البته در صورتی که اخلال به امور منزل واقع نشه و مطالبی اگر مطالب ضروری گاهی اوقات 4 ساعت طول میکشه، این مطالب ضروری رو در غیر از اونجا بخوان چیز بکنن، اونجا جاییست که همه باید بشینن و استفاده کنن. من به دوستانی که در جلسه جمعه خیلی توجه نمی کردن در نهایت هم یه حرف زدم، گفتم شما یک ساعت از وقتتون رو در هفته به من بفروشید، بفروشید دیگه، چجوری با اتون حرف بزنیم؟ هر چی میگیم که گوش نمیدید. خب حاضرید روی کردم به یکی از این یک ساعت از این وقتتو در هفته به ما میفروشی؟ یعنی یه ساعت مال منه ها، دیگه خودت نمیتونی دخل و تصرف کنی یا این بر. گفتش که ما همه وقت رو ماشه، گفتن همه وقت رو بذار واسه خودت و بقیه، من یه ساعت بیشتر نمیخوام، یک ساعت. توجه میکنی؟ چرا باید اینطور بشه؟ گفتم این یک ساعت فاصله یه جلسه، این مال من، کل هفته نمیدونم چند ساعت ضرب در 24 بکنین چند در میاد، این تمام بقیهش دیگه مال شما، داد بکش، نمیدونم هر کاری خواستی بخند، گریه کن، هر کاری خواستی بکن، یک ساعت و شما دیگه. خب دیدن دیگه یک ساعت رو فروختن و ما هم فسخ در معامله نمی کنیم و مجبورن بر این که این یک ساعت و خلاصه به هر خونه دلی هست به هر خونه دلی هست یک ساعت رو به سکوت بگذرانن دیگه. و خوبم همینه، همین درست میکنه آدمو، همین درست میکنه. شنیدن خیلی درست نمیکنه، کتاب خوندن خیلی، اونی که درست میکنه حرف شنیدنه، اون درست میکنه آدمو. ذکر گفتن مؤثر هست ولی بعد از این، نماز شب مؤثر هست بعد از این، قرآن خوندن مؤثر هست بعد از این، زیارت مؤثر هست بعد از این. اول انسان حرف بشنوه، بعد بره زیارت، بعد قرآن بخونه، بعد نماز بخونه و بعد همه چی. اون نباشه زیارت تأثیر ندارد، نماز تأثیر ندارد، قرآن دارم به صریح میگم، قرآن تأثیر ندارد، دعا ندارد، ذکر ندارد، یونسیه ندارد، اینا سجده،
اون چرا که تأثیر دارد به گوش گرفتن مطالب است و به گوش گرفتن مبانی. اون را انسان اگر انجام داد، اون وقت دیگه زیارتش زیارت خواهد بود، قرآنش قرآن خواهد بود و حل و مجرا. توجه کردید؟ این مسئله مهمی است. لذا از دوستان و رفقا تقاضا می شود که اونهایی که باز خیلی مطالب ضروری دارند و حتما می خوان در این مجالس خلاصه صحبت کنند، این یک ساعت را به ما بفروشند، این وقت یک ساعت، یک ساعت و نیم رو، و انشاءالله به این مطالب به نحو جدی ترتیب اثر بدن. ماه خب ماه رجب است و همانطوری که در صحبت‌های قبلی هم عرض کردیم، مسئله اقتران عقلانیت است با مبانی. هر جایی که مسئله عقلانیت به کناری گذاشته شد، ما اون چوبش را خواهیم دید که چگونه خواهیم خورد و اون فسادش را خواهیم دید. چطور؟ این که داریم میبینیم افرادی که مبانی را کنار گذاشتند و عقلانیت را کنار گذاشتند و به احساسات، شایعات و امثال ذالک ترتیب اثر دادند، الان خجالت زده و شرمنده از فسادی که به بار آوردند باید پاسخگو باشند و برو برگردم نداره قضیه. توجیه و این هم فایده ای نداره. این مسئله است، این مطلب است که باعث می شود شیطان نتواند به انسان نفوذ پیدا بکنه. وقتی که یک شخص آمد عقل را در کنار اون عشق و علاقه و احساسات قرار داد، نمی گذارد این عقل که اون احساسات بیاد و غالب بشه و نفس را در اختیار بگیرد، و وقتی که نفس را در اختیار گرفت، دیگر راه نفوذ مبانی را بر او ببندد. نه، عقل همیشه باید در کنار سایر مبانی که مطرح میشه عقل باید باشه، بسنجه، در هر قضیه‌ای بسنجه، چشمش رو نبنده، کلش رو تو برف نکنه، که فرض بکنید که حالا شطور دیدی ندیدی، حالا این دیگران دارن میکنن، فرض کنید که ما هم اشکال نداره انجام بدیم، حالا این آقا به این بزرگی، به این فرض کنید که موقعیت داره این انجام میده، پس بنابراین نه. موسی به دین خود، عیسی به دین خود، شما رو در قبر او نمیذارن، اونم در قبر شما نمیذارن. هر کی وظیفه خودش و پرونده خودش رو باید داشته باشه. اگر انسان بخواهد به شایعات نگاه کنه، به مسائل نگاه کنه، در جریانات گذشته چند سال پیش یادتون رفته چه گفتم من در قضیه تهران؟ گفتم من گفت نگفتم به خوابها توجه نکنید، نگفتم به مکاشفاتی که نقل میشه توجه نکنید، ترتیب اثر ندهید، نگفتم به اینی که میگن امام زمان اینطوری اینطوری میگه، اینا همه شیطانند، گوش ندید، ندید به اینی که الان این خانم جلسه داره اینو نقل میکنه، چون خانم جلسه است پس دیگه حرفش تمامه، خانم جلسه بالاتر از خانم جلسه، بالاتر از اون تمام اینها کنارشون یه شیطانه، کنار من هم شیطانه، کنار تک تک ما شیطانه و از راه خودش داره وسوسه میکنه. هر کسی هم راهش رو خوب بلده، یک کسی رو خدا گذاشته بغل دست ما، یک موجودی را گذاشته بغل دست ما، از اون آدم بی سواد گرفته بلده چطوری توش راه پیدا بکنه تا بالاترین کسی که شما میتونید تصور بکنید الا عباد الله المر مخلصین، که خب اونا حسابشون جداست که اولیای خدا. بقیه تمام افراد بلا استثناء شیطان دنبالشونه و وسوسه میکنه. میگم بلا استثناء، و تو این بلا استثناء خیلی حرفا هست و دیدیم و میبینیم که چطور مؤثر افتاد این وساوس، هم دیدیم و هم داریم میبینیم. آینده هم خدا انشاءالله به ختم به خیر کنه. توجه کردید؟ با همه ما شیطان هست و برای هممون راه میذاره، برای هممون توجیه میذاره، برای توجیه آماده کرده ماشاءالله تا سقف. این توجیه نشد، توجیه بعدی، اون توجیه جواب دادیم، توجیه بعدی، اون توجیه جواب دادیم، هی 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 ماشاءالله به این کارخانه یا چاپسازی چه خبره. قدرت خدا را ببین. من این کاری که کردم به خاطر این بود، خب این اشکال وارد میشه، نه پس به خاطر این بود، این اشکال وارد میشه، نه این به خاطر این، این به خاطر این، هی 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 توجیه برو بالا. اینا همش مال چیه؟ مال این است که نیامدیم عقل را در کنار احساسات خودمون دخیل بدیم، نیامدیم نفس را و نفسانیات را آمدیم غلبه دادیم، اهواء دنیه را آمدیم غلبه دادیم، خیالات و توهمات را آمدیم. ولی از یک نقطه غافل بودیم که خیالات و توهمات را خودمون اومدیم غلبه دادیم، ولی تو کار خدا که دیگه ما نمیتونیم دست ببری. ها میتونی؟ یا اینکه خدا را مأمور خودمون و در تحت رقیت خودمون قرار میدیم، اونا رو دیگه نمیتونیم دست ببریم. وقتی نتونیم خدا هم کار خودشو میکنه، منتظر نیست از ما اجازه بگیره. ملائکه خدا منتظر دستور ما نیستن، اونا کار خودشونو میکنن. یه دفعه میبینی این کاری که این انجام داد سر از اینجا در آورد، این کاری که خدا داره میکنه چه میکنه؟ سر از اینجا در میاره، اینا در مقابل همدیگه قرار میگیره. حالا بیا درستش کن. جالب اونجاست که بخوایم رنگ خدایی هم بزنیم به کارامون. برای خدا میکنیم، برای اسلام میکنیم، برای دفاع میکنیم، برای دفاع. اینه نتیجهش، اینه. توجه کردید؟ هر کسی که عمل کرد عمل کرد، هر کسی که عمل نکرد خودش اون چوبش را میخورد و ضررش را به خود میخرد و باید پاسخگوی تبعاتی باشد که از این کارش در خارج بروز پیدا کرده. این سومی رو باید چه کنه؟ این سومیه، کاری که من انجام بدم و مفاسدش دامن دیگران را بگیرد، اینو چه میشه کرد؟ پس حالا باید حواسمون رو جمع کنیم. ما باید خیلی مواظب باشیم در رفتار خودمون، در کارهای خودمون. اولا باید مواظب باشیم سرمون تو لاک خودمون باشه و هر چه میگن گوش بدیم، نه کورکورانه گوش بدیم و کرکرانه از کناران بگذریم. نه، ببینیم با مطالب و مبانی چجور در میاد. خلاف خلاف است، چه خلاف در اینجا که حسینیت انجام بشه خلافه، یا خلاف تو خیابون و میدان تجریش، هر دو خلافه. خلاف فرق نمیکنه. نه اینکه حالا این در اینجا حسینیت یه پوششی شده برای اینکه روشو بپوشونی. خلاف خلافه. دروغ دروغ است، چه این دروغ در فرمانیه تهران باشه یا دروغ در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها باشه. دروغ دروغ. دزدی دزدی است، چه این دزدی در امریکا و کالیفرنیای امریکا باشه یا دزدی در حرم مطهر امام رضا. مگه تو حرم امام رضا دزدی نمی کردن؟ مگه جیب نمی زدن یه وقتایی؟ الان دیگه چیزی نمیشنویم بری ها. تو حرم موسی بن جعفر چند سال پیش جیب خود منو داشتن میزدن. تو موسی بن جعفر تو کاظمه. خب دوست کجاست؟ نه اینجا چون حرم موسی بن جعفری دوست نیست، این جبرئیل اومده داره جیب منو می... بابا دوست دیگه دوست. همینجوری مچشو گرفتم بهش گفتم برو دیگه این کارا نکن، صدام در نه، برو برو دیگه این کار. بعد اومد بیرون و ظاهرا متنبه شد و خودم یه چیزی بهش دادم. درسته دوز دوزده. پس معلوم میشه تو حرم موسی بن جعفر هم شیطان پیدا میشه، تو حرم امام رضا هم پیدا میشه. قضایایی نقل کردن، در کتب نقل کردن، خلافهایی حالا غیر از دوزدی تو حرم ائمه. این نیست که حالا چون امام رضا اونجا دفنه ندیگه، اینجا دورش یه حصاری کشیده شده، حضرت یه خطی کشیدن دور صحن و دیگه اینجا قرنطینه است، اینجا محروسه است، اینجا دیگه محفوظه. نه آقای جان، این حرفا نیست، بلکه در اونجا خطر بیشتره. اگر دروغ در اینجا یه گناه داره، دروغ تو حرم امام رضا 100 تا گناه داره، 1000 تا گناه داره. اگر دزدی در اینجا یه گناه داره، دزدی در حرم امام رضا ببین چه خبره. تا حجه اینجوری نیستی خبرها. این مسائل خلاف خلاف است، از هر کسی میخواد باشه خلاف است، و هر کسی باید به اندازه دهنش حرف بزنه، هر کسی باید به اندازه توانش حرف بزنه. پرونده بنده رو دست جنابعالی و جنابعالی ندادن، پرونده بنده دست خودم. برای من کسی نمیتونه تکلیف تعیین کنه، باید این کارو بکنی. فقط دو نفر میتونن برای من تکلیف تعیین کنن، یکی امام زمان ارواحنا فدا، دوم اگر ولی کامل و عارف واصلی پیدا شود که سلام منو بهش برسانید، اون میتواند. توجه کردید؟ همینه. بقیه حرف ها را باید در جای خودش سنجید. حالا بنده تعبیرهایی نمیارم که هر حرفی رو باید در جای، و هر کسی توان خودش را نشون میده و نشون داده که توانش چقدره. به اندازه خودمون حرف بزنیم و پا را از کلیم خود بیرون نگذاریم. رفتار من نشون دهنده شخصیت منه، رفتار شما نشون دهنده شخصیت شما و میزان فکر و میزان قرب و بعد نفس و مطلب شما نسبت به واقع، که این مطلب چقدر به واقع نزدیکه، این مطالب چقدر به اون حقیقت نزدیکه. درست شد؟ ما هم که کا نخوردیم، که کا نخوردیم، که میدونیم چه خبره. توجه کردی؟ پس بنابراین مسئله مهم در تمام زندگی، مخصوصا ماه رجب، شعبان، رمضان، در این سه ماهی که هست، این است که همیشه در کنار مسائلی را که میشنویم، شایعاتی را که میبینیم، مطالبی که در منزل باهاش برخورد میکنیم، از رفیق میشنویم، در ارتباط با دیگران، با خودمون، تمام اینها را با اون جنبه عقلانی در نظر بگیریم، با اون مبانی که به ما داده شده در نظر بگیریم. اگر موافق افتاد عمل بکنیم، اگر موافق نافتاد عمل نکنیم. عمل نکنیم چون در روز قیامت کسی به داد ما نمیرسد. در همین دنیا هم کسی به داد ما نمیرسد، تو همین دنیا، روز قیامت به جای خود، در همین دنیا. واقعا آدم در این دنیا به مسائلی برخورد میکنه، میگه من به خاطر تو آمدم این انجام دادم، صاف طرف در میاد میگه میخواستی نکن. این کمال این دنیا، تا چه رسد به روز آخرت که در اونجا یوم یفر المرء من ابیه، پدر از پسر فرار میکنه، پسر از پدر فرار میکنه، و صاحبتهی و بنی، از زنش فرار میکنه، از فرزندانش فرار میکنه. فرار میکنه یعنی چی؟ یعنی فقط در اونجا به کارهای خودش داره میپردازه. یه وقتی من در یه جایی بودم، نشسته کنار خیابون ایستاده بودم، یک خانواده ای هم در اونجا بودن، خانواده بچه کوچیکی در اونجا داشتن، بچه کوچیکی اونجا بود و من داشتم نگاه میکردم. یه دفعه این کنار من، به تقریبا یکی دو تا مغازه این طرف تر، دو نفر پریدن اصلا از مغازه بیرون و گفتن برید که الان کپسول داره منفجر میشه. حالا یه آتیشی گرفته شده بوده که چنان این چند نفر در رفتن، این بچه کوچیکم تو وایساده بود که گذاشتن مادر در رفت، من رفتم جلوی چید بچه اونو برداشتم بردم، مادر گذاشت بچهش و پدر گذاشت بچه کوچیک تفری وایسم توی هاج و واش نگاه میکنه. این مال یک کپسول دنیا یه شنیدن اتفاقا اونم نشد، اون به اصطلاح پیش نیامد و حالا خدا چیز کرد، ولی گفتم میخواد چیز. در روز قیامت اینطور، اینطور بدتر از این، حتی اصلا فراره، یعنی این میره دنبال کار خود و پرونده خودش، اون میره دنبال پرونده خودش. این هرچی بابا، این زنه میگه بابا من مدتی با تو بودم، کجا داری در میری؟ من به خاطر تو آمدم این کارا رو کردم، با نامحرم حرف زدم، به خاطر تو اومدم تو مجالس شربت به رفقا و چای به رفقا تعارف کردم، کجا داری میری؟ و برو، میخواستی نکنی، خدافه. شوهره داره به زن میگه که من به خاطر تو آمدم مجبور شدم فرض بکنی که این کار حرامو انجام بدم، من به خاطر تو فرض بکنی که آمدم، فرض کنی که فلان جا رفتم، من به خاطر تو آمدم پاروز دینم گذاشتم. میخواستی نذاری؟ با یه راحت میخواستی نذاری، میخواستی نکنی، میخواستی نکن، راحت خداحافظ شما، من پرونده خودمو دارم. اونم میگه منم پرونده خودمو دارم، پسرم داره میگه من پرونده خودمو دارم، عمو هم داره میگه من، همسایه، هر کسی پرونده خودشو در اون موقع داره. پس آدم زرنگ اونیست که از امروز که روز چهارشنبه است به فکر باشه، و الا اون روزی که بیاد اونایی که آدمای خوبی هستن اونا در نمیرن، اونا وایسادن و فلان. اونایی که در میرن اونا یعنی که بعد برن به کارشون رسیدگی بشه. پس از امروز باید به فکر باشه انسان، از امروز باید حواسش جمع باشه، از امروز باید متوجه باشد که چه می کند و چه چیزی برای یوم لا ینفع مال ولا بنونش به درد میخوره. اون روزی که مال نفع نمیده، امروز مال نفع میده، طرف داره حرف میزنه، فردا یه چک در خونش میفرسه، دهنو میبنده، فردا یه قواره زمین میفرسته در خونش، دهنش بسته میشه. فردا اجازه برای ترخیص یه چیزی کالا بهش داده میشه، دهنش این ده بنون بچه فلان. امروز اینا دهنا رو میبنده، امروز بیا برو دور آدم بیاره، امروز آقا آقا چقدر آقا در فردا چی؟ اگر کوه طلا در مقابلت باشه با کوه کاه فرقی نمیکنه در اون روز. کوه کاه نمیتونی یه دونش رو برداری، یه دونش رو برداری نگاه کنی، حتی طلا به درد اون دنیا نمیخوره، پول به درد اون دنیا نمیخوره، میخوای چیکار بکنی در اون دنیا؟ توجه کردید؟ باید به مسائل دنیا در امروز به دید نفع و ضرر فردا نگریست، که این اموری را که الان داریم انجام میدیم فردا چه نقشی ایفا میکنه. الان که خب نقشش معلومه، چه آقای خوبیه، خب این بالا نقش الانه، الان نقشش معلومه، فلان حرفی که میزنه طرف دیگه نمیزنه، دهنشو میبنده. نه ما راجع به ایشون اشتباه میکردیم، نه اینطور هم نیست و آدم خوبیه، نه اینطور نیست. تا دیروز بابا داشتی حرفا رو میزد، چی شد؟ با یه هدیه و با یه نمیدونم تعریف و تمجید و با یه چیز همه چی برگشت. تو که دیروز با این کارد و پنیر بودی، چی شد قضیه؟ ها این ارتباطات امروز رو دارید میبینید، طرف با کارت شکم همدیگر رو پاره میکردن، امروز با هم فامیل میشن، با هم فامیل میشن. بابا تو همین دیروزی بودی، همین دیروزی بودی، چرا با هم فامیل شدین؟ اینقدر صمیمی، این مال دنیا، این مال دنیا. فردا چی؟ قضیه فردا چی میشه؟ مسئله فردا چی میشه؟ پس کاری بکنیم که حداقل بگیم خدا یا اگر حالا خطا هم کردیم ولی خب دلی رو نیازردیم و خیلی خرابکاری نکردیم. خرابکاری کردیم، خطا کردیم، لغزش کردیم، خب لغزش مال ماست، میخواستیم ما را معصوم درست کنیم، ما نکردیم دیگه، ما همینیم دیگه، ما همین انسان بشر جایز الخطایی هستیم که خودت باید ببخشی و غفاریت تو پس برای ما بذار دیگه، رحمت و بخشش و جود و عطاب و اینا تو برای ما بذار. اون بزرگان که خب اونا راه خودشون رفتن و به سرمنزل مقصود رسیدن و پس بالاخره یه تفاوتی، خدا هم بزرگه میگه اب نداره، ما میبخشیم ولی یه خوردم بیشتر حواستون رو جمع کنید، یه خورد بیشتر ملاحظه داشته باشیم، انشالله که مشمول لطف و عنایت پروردگار و صاحب مقام ولایت و نفوس قدسیه ان شاء الله خواهیم ان شاء الله. عرض کنم حالا خب با اینکه یک ساعتی ظاهرا شد و اما یه چندتایی به این مطالب ما اینهایی که امروز هست پاسخ بدیم و بقیه سوالها برای بسم الله الرحمن الرحیم. اننی اشکو من ضعف الارتباط بالله تعالی و قلت الرغبت فی العباده. مازا اعمل لکه یعید علاقتی بالله تعالی. تجمعونی علاقت و ممن یدل انباطل المقاریات خصوصا فی مناسبات الامه لیکن و الواد الاخصابت فمازا. در این دو مطلب در اینجا ایشون بیان کردن، اول اینکه ارتباط با پروردگار و در قلبشون این احساس ارتباط کم را احساس میکنن و سوال میکنن که من چه کار کنم که این ارتباط قوی تر بشه و بهتر بشه. بارها عرض کردم که مسئله به مراقبات سلوکی برمیگردونه و هیچ راهی وجود ندارد در دنیا از اول خلقت آدم که خیال میکنم که این چیز باشه، از وقتی که خدا سماوات و ارضین رو خلق کرده تا وقتی که خدا خدایی میکند در قیامت و اینها، هیچ چیزی فقط جز مراقبه انسان را به خدا نزدیک نمی کنه. البته خب اون عالم دیگه، عالم قیامت دیگه مسئلش فرق میکنه. تو این دنیا و هر کسی هر چیزی را گفته، این بخشی از مطلب را نقل کرده. بارها بنده گفتم ذکر، نماز شب، قرآن، اوراد، پرداختن به اینها، مجالس اعیاد و فیات ائمه، زیارات، حج، عمره، کربلا، عتبات و سایر اماکن متبرکه، تمام اینها باید پس از مراقبه و بعد از مراقبه باید روش حساب باز کرد. بدون مراقبه فایده ای ندارد، هر کاری انجام بدید فایده ندارد. مرحوم آقای حداد نقل می کردن، خودشون برای ما نقل می کردن، در اون سفری که بنده در 17 سالگی مشرف شدیم مکه و بعدم به اتفاق مرحوم آقا و نخبی با دکترمون دیگه آمدیم برای چی، در یک چیز نقل میکردن، ایشون میفرمودن که فلان کس، یکی از همون افرادی که مرحوم آقا اسمشو توی، البته به کنایه، توی روح مجرد آوردن که از مخالفین مرحوم آقای حداد بود و جلسات تشکیل میداد، یه سید هندی بود و خیلی با حرارت و خوش صحبت و پر جاذبه صحبت میکرد و طریق آقای حداد رضوان الله علیه رو میکوبید و مقابله میکرد و افراد را جذب میکرد و بسیاری از افراد را با همدستی بعضی از افراد دیگر از دور ایشون کشید و در مجالس اینها و فریب داد و ده چیز در آورد. و بنده اون زمانها رو یادمه، اون اوقات رو یادمه، خوبم یادمه، این قشنگ این مطالب در ذهنم هست. به اتفاق یه عده آمده بودن توی کربلا، آمده بودن کربلا یه عده. آقای حداد ایشون میگفتن که ما بلند شدیم رفتیم برای دیدن اینها، البته اون زمانهایی بود که هنوز دیگه رسما جدا نشده بودن. چشمشون افتاد به یک نفر از افراد و یه اسمی داره، حالا دیگه ظاهرا فوت کرده، به رحمت خدا رفته، اینطوری که بنده شنیدم، نمیدونم درست شنیدم، حالا کلال خدا بیامرزه. چشمشون افتاد، گفتن فلانی، حالا هیچ که خبر نداره، برای چی بلند شدی اومدید اینجا زیارت؟ تو که الان عیالت حامل است و مریضه، حالا اصلا کسی خبر نداره این عیالش حامل است و مریضه و به کسی هم اطلاع نداده بوده که، چطور تو این زن و بچه را با 3 تا بچه یا 4 تا بچه بل کردی یا آمدی اینجا زیارت؟ این زیارت به چه درد تو میخوره؟ یک دفعه رنگ این قرمز شد. کسی اطلاع نداشت، اصلا حتی رفیقش خبر نداشت که این عیالش حامل است حتی، و بعدم الان مریض شده، این الان مریض شده و نیاز به مراقبت داره. چی داره؟ کی به توی همچنین اجازه ای داد؟ حالا این سرش انداخته پایین، اون سید هندی شروع کرده به شما چه مربوطه که داری در کار اینا دخالت میکنی؟ به شما چه ربطی داره؟ آمده که آمده، خودش بهتر میدونه که وضع منزلش چطوره. میبینی؟ فوری چرا نمیخوای حرف بشنوی؟ چرا وقتی یک بزرگ الان داره نصیحت میکنه پنبه تو گوشت میخوای بکنی؟ چیه؟ از شخصیتت کم میشه؟ آبرو جلو بقیه داره میره؟ پتتونو داره میریزه رو؟ ها؟ داره به همه نشون میده که اینا همه دکون دستگاست، این زیارت ها دکون دستگاست، هیئت، گفتم تئاتره، اول صحبتم گفتم همه اینا تئاتره. طرف بلند شده با یه عده جمع کرده رفته تو حرم امیرالمومنین، شیخ را انداخته، شعر دست گشته، اینه خر نعره بکش دور حرم امیرالمومنین، بعد شعر بخون. غلط میکنی تو اینطوری بری؟ تو غلط میکنی، باعث عد میشود که اذیت دیگران و نمیدونم چه دیگران میشی. حال پیدا کردی بلند شو برو این حالا تو خونه تو توی کاروانسرات تو طویلت و اونجا بردار این حالو پیدا بکن، نه تو حرم امیرالمومنین و عربده بکشی و شور پیدا کردیم حال پیدا کردیم ده بخون. مگه فقط حرم مال توه؟ فقط فقط امیرالمومنین مال توه؟ حالا تو به کله زده که اصلا کله نداری، حالا اومدی اینجا، پس بقیه که دارن زیارت میخونن اینها حقشون کجا رفته؟ بقیه که دارن در اینجا میخوان یه توجهی پیدا بکنن کجا پس باید برن؟ توجه میکنی؟ این هم همون برنشیم بریم زیارت. حالا طرف توی خجالت و رو درواسی اینو دوستا غیر کرده، زنشو ول کرده، که زن حامله ای که اونم مریض هم هست و نیاز به پسر پرستی و تمریض و مراقبت داره. تعجب میکنید اینه؟ هزار سال اگر عمر نوح بکنه به این نحو بره، ارتباط با خدا نداره، میره کربلا بر میگرده، خر میره گاو میاد. اینه قضیه. اول باید مراقبه داشت، اول باید به دستور عمل کرد تا کربلا هم که میری کربلا بشه برات. مرحوم آقا ایشون هم میرفتن، زیاد هم میرفتن، ولی رو حساب بود رفتنشون. رفتن نقد کردن دیگه، خودشون این حرفا برای ما زدن دیگه. رفتن بلیط هم گرفتن، بلیط ماشین، اتوبوس، میهنتور بلیط هم گرفتن، از همشیرهشون رفتن خداحافظی کنن. میگن آسمان دوستین کجا میخوای بری؟ این چه زیارتیه؟ الان زنت حمل داره و بعدم این بچه ها، نگهداری این بچه ها. ما میدونستیم کوچیک بودیم چه آتیشی به پا میکردیم وقتی پدرمون نبود، چشمشو دور میدیدیم چه به سر مادرمون خدا رحمت کنه همشون در میآوردیم. شمش و رفقا میدونن، ما خودمون خبر داشتیم چی کار میکردیم با این بچه ها و فران. کجا میخوایی بری؟ نشست یه خود فکر کرد، بکرد و فراست می بلند شد، از همونجا رفت بلیتو پس داد و اون سال، یعنی تا اون شیش ماه بعد، اون سال از زیارت استادش محروم شد. ولی با اون نرفتن بیش از اون مقدار که اگر میرفت بهش دادن، اگر میرفت اونقدر بهش نمیدادن که با این نرفتن به دست آورد. درست شد؟ خب اینا رو برای ماها گفتن دیگه. باید مراقبه باشه، بدون مراقبه زیارت فایده‌ای نداره. باید مراقبه باشه. وقتی که ما میگیم مراقبه، یعنی در طول منزل باید مراقبه داشت، باید مواظب چشم بود، مواظب گوش بود، مواظب زبان بود. انسان به هر چیزی نمیتواند نگاه کند، وقتش را به نگاه کردن و شنیدن خیلی از چیزها نباید تلف بکنه. با هر کسی نباید صحبت بکند، به هر کسی نباید تلفن بزنه، هر کسی رو در منزل خودش نباید راه بده، دل به کسی نباید بسپارد، بلکه با افرادی که برای او مفید باشند او را به راه خدا ببرند. غیبت نباید تو مجلس باشه، تهمت نباید باشه از حرفهای دنیا. اینا پچه. خب ما اینا رو انجام میدیم بعد میگیم ارتباطمون هم کمه. خب بله، همون مقدارش هم زیادیه، اصلا ارتباط نباید داشته باشیم. ولی اگر نه مراقبه داشته باشیم، اون چرا که گفتن عمل بکنیم، ارتباط هست، هیچ برو برگردی هم نداره. راجع مسئله دومم که فرمودن که در مناسبات ائمه بعضی از مسائلی هست که اینها همراه با ممکنه که رقص و امثال ذلک باشه، مناسبت هایی که هست. بندم عرض کردم در مناسباتی که مربوط به ائمه است باید انسان مراعات بکند و خدای نکرده جنبه توهین نباید داشته باشه. این مجالس، مجالس ائمه فرق می کند با مجالسی که برای عید و زهرا و و مجالس دیگه هست، رعایت مجالس ائمه این لازم است. چه کنیم که از دست این تخیلات و توهمات که ذهنمون را خسته و نجور کرده است و تمام آرامش و حضور قلب ماگه در امان بمانیم؟ خب پاسخ رو بنده دادم. هر چقدر هم که میخواییم مراقبه کنیم و سکوت اختیار میکنیم و چقدر میخواییم که فکرمان را به این طرف و آن طرف ببریم، باز نمیشود و مانند یک بیماری به جان ما نفته و ما از پا در میآورد. پاسخ همینه. این مطلبی غیر از این نیست که انسان میتواند انجام بده. یه وقتی بنده رفته بودم یه منزلی و بعد اون صاحب منزل اون مخدره آمده بود و خلاصه شکایت میکرد که نمیدونم آه من حالم اینه، حالم اونه، اونطور اینه، فلان اینطور. من تو صحبتاش دنبال یه چیزی میگشتم که خب چیکار داری میکنه که این الان اینطور به اصطلاح میگه. یه دفعه خودش گفتش که آره فلان به اصطلاح کار انجام میدیم. همونجا مچشو گرفتم، گفتم که چرا این کارو میکنی؟ بعد اتفاقا اومد این ور و بعد در بره، گفتم وایسا اینجا هم قضیت اینجا، اینو شما نباید انجام بدی. دیدم خیلی براش مشکله، گفتم پس اشکال نداره، پس شما اینو انجام بده، توقع بهبودی هم نداشته باش، ایراد شما اینه. توجه کردی؟ ما اون چرا که ایراد وارده میذاریم اون پشت و توی لای پرده ها، نمیاریم جلو، مسائل دیگه میاریم، میگیم آقا چرا اینجوری میشیم، چرا اونجوری میشیم. اون اصلی رو اونو بکش بیرون، اونو بیار بذار این جلو، اونو انجام بدی، بقیه مطالب حل است و هر کسی بهتر میتواند. و اگر کسی هم صادق باشد خدا به اون نشان میده و راه را از چاه به اون مینمایاند و نقطه های ضعف را به اون مینمایاند. آیا پوشیدن لباس آستین کوتاه برای زن کراهت دارد؟ البته این که لباس آستین کوتاه بله کراهت دارد، اما این نه به این معنایی است که در هیچ جا و در هیچ موقع و در هیچ شرایطی، نه، بخواد به طور معمول لباس آستین کوتاه بپوشد به طور معمول و متعارف این کراهت داره، اما خب بالاخره شرایط هم بایستی که در نظر گرفته بشه و هر جا مقتضای خودش هست. خانواده هم اهل شهرستان دیگر می باشند و همسرم به علت داشتن درس نمی تواند که زیاد مسافرت برود و او من می گوید شما به علت دلتنگی از خانوادت که داری یک چند روزی را برو آنجا پیش آنها، ولی من به علت اینکه خودم را موظف می‌دانم که باید نیازهای شوهرم را برآورده کنم نمی‌روم. آیا این کار من صحیح است یا اینکه باید به حرف شوهرم بکنم و بروم؟ البته این مسئله شوهر هم نمی‌تواند الزام کنه زن را به اینکه حتما بره. این مسئله برمی‌گرده به مسئله صله رحم و اگر خود شوهر اجازه می دهد برای صله رحم ایراد نداره که انسان بره و پدر و مادر رو هم ببینه و این صله رحم رو هم انجام بده. همیشه کار برعکسه، یعنی فرض کنی که یه شخص میخواد بره و شوهر مانع بشه، اونجا سوال میکنن که آیا مثلا ما وظیفمون چیه. اما اگر خود شوهر میگه که فرض بکنی که برو در اونجا، این خب این ایراد نداره. البته خب میتونه حالا فرض کنی که کمتر بمانه که جمع بین حقوق بشه و این هر دوی این به اصطلاح قضیه این به انجام بشه. آیا وقتی که به مهمانی می رویم یا مهمان منزل می رویم چگونه باید سکوت اختیار کنیم که آن افراد بی احترامی نشود و ناراحتی پیش نیاید؟ زیرا وقتی که سکوت می کنیم و دار خود منزل متوجه می شیم که اطراف ناراحت شدم، این ناراحتی باعث کدورت بین ما می شود. در مقابل این کدورت وظیفه ما چیست دلجویی؟ ببینید بنده عرض نکردم که سکوت کنی، بنده عرض کردم که انسان نباید خودشو قاطی بکنه با مهمان و مهمان به هر جایی که میره اینم بره اونم بگه اینم بگه اونم. فرض بکنید که با همدیگه شروع بکنن، یک دفعه میبینه او سر از کجا در آورد، چی بود چی شد، توجه میکنی؟ نه. وقتی که داره مهمان صحبت میکنه تا میبینه میخواد صحبت ها به انحراف بره، حرف ها برگردونه به یه جای دیگه، خب فلانجا دیدی چه خبره، یا مثلا فرض کنین که نگذاره صحبت از یک محیط، یک فضا به یک فضای گناه کشیده بشه. این منظور بنده است. یا اینکه فرض کنین که اینقدر صحبت بشه که خود طرف هم تمایل پیدا بکنه که خب حرف های عادی و یا حتی بی ربط بخواد حرف های بی ربط بزنه، در حدودی که پاسخ بده و نه اون مقداری که شخص را تشویق کنه به زیاد صحبت کردن، این غلطه، و نه اونقدر کم صحبت بکند که این یه توهین بهش تلقی بشه. گاهی اوقات اتفاق میفته برای خود آدم، آدم هر چی به طرف میگه بله، نه، شاید، باید، این یه خود همچین یه چیزیش میشه که حالا چیه، طرف خیلی ضعف پیدا کرده که نمیتونه حالا یه دو جمله فرض بکنین که بگه. این به این کیفیت هر دو غلطه، یعنی هم جنبه افراط و هم جنبه تفریط، بودن و نبودن، هم با اونها انسان باشد و هم هضم نشود. راجع به اطاعت از زن اشعار که اینه تا چه حد باید باشد، بنده بارها راجع به این قضیه صحبت کردم ولی باز سوال میشه. و همچنین در زمینه تمکین شوهر از زن کراهتش بعد تکلیم عرض کنم که مسائل خاصه، عرض کنم حضورتون که راجع به اینم بنده عرض کردم، راجع به مسائلی که حرام است، راجع به مسائل حرام زن نمیتواند اطاعت از شوهر کند. و اینطور نیست که تصور کنی، فرض کنی که مثل که روزه داره میگه زن، شوهر زن رو مجبور میکنه به اینکه روزه را بخوره، در حالی که روزه برای او واجبه، حالا روزه قضا گرفته و نمیتوانه روزه را چیز کنه، یا یعنی اینکه در روز ماه مبارک رمضان، خب از بعضی هستن فرض کنی که مبالاتی ندارن، توجهی ندارن و خیلی چیز، زن نمیتواند. حالا اگر به زور فرض کنیم که روزه او را باطل کرد، این دیگه گناهی بر اون نیست که اینکه آیه چیزی به او بخوراند که حتما روزش فرض کنید که این مبتله برای روزه باشه. به طور کلی در مسائلی که اون مسائل حرام است، در اون مسائل اطاعت حرام است و نباید در اونجا انجام میشه. در مورد غیبت اگر میشود توضیح دهید اصلا به چه غیبت میگن و بعد چه کار کنیم، مخصوصا وقتی که مجبور هستیم در کنار کسانی که غیبت میکنند در اونجا بنشینیم. غیبت عبارت از ذکر و که اخیک به ما تکره یک رهو، شما کلامی از شخصی بگویید که اگر به گوش او برسد ناراحت بشه، اینو میگن غیبت، ناراحت بشه. خب طبعا از کلامی ناراحت میشه که خب دوست نداره افشا بشه. انسان یه وقت خوبی یه شخصی را میگه، یه وقت یه کاری انجام داده و کسی مطلع نیست که این کار انجام داده، خب انسان به چه حقی میاد کاری را که دیگری این انجام داده و مطلع نیست میاد فاش میکنه؟ و یا این که کاری را انجام داده و بعضی مطلع هستن، نه اینکه نیستن، انسان بیاد این را هی بازگو کنه. خب حالا اگر خلاف هست، خب یه وقتی خلاف انجام شده و رفته و کم کم انسان اسمی نیارد فراموش میشه، هی بازگو کردن و رو کردن، این چیه؟ این امر امر خلافه که انسان بیاد. بله یه وقتی یه کسی یه کار میکنه در علن، کارش علنه، همه میدونن، همه دنیا میدونن، خب این دیگه پس ناراحتی، پس همه ناراحت هم نمیشی دیگه، تو خودت داری انجام میدی دیگه، خودت داری این کار خلاف رو انجام میدی، خودت داری فرض بکن که این امر حرام رو داری انجام میدی، همه هم میدونن، خب وقتی همه هم میدونن خب بی خودم ناراحت میشی. این رو غیبت نمیگن، غیبت به اونی میگن که شخص کاری کرده و از اون کار خودش هم ناراحته و بعد برای افشای او نگران است. حالا یا اصلا افشا نشده یا اینکه شده ولی کن در یک محدودهی قرار گرفته، خیلی دیگه وسعت پیدا نکرده است. که در این گونه امور انسان نباید انجام بده. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه می فرمودن که در بعضی از اوقات گرچه حتی غیبت اشکالی نداره، یعنی غیبت اشکال نداره یعنی انسان مطلب بازگو کنه برای افراد و مشخصه، ولی واجبم که نیست. دایی نداره انسان حالا بیاد فرض بکنید که انسان یه چیزی رو که واجب نیست و بلکه حالا نگفتنش هم حتی بهتری گرچه بدونن بیاد بگه. علی کل حال این مسئله مربوط به غیبت است. من در سن 16-15 سالی چه بیماری زخم روده شدم و چندین سال تحت مداوای دکتر بودم و دکتر من کرده روزه گرفتن، اما حالا که به شکر خدا خوب شدم بعد روزه های 2-3 سال که تحت مدعا بودم بگم کفاره آنها رو چطور. همون کفارش رو عرض کنم که به اصطلاح بدن دیگه به جای هر روز چیز کنه، به جای هر روز یک نفر رو سیر کنه و غذای متوسط، این کفاره حساب میشه. حالا در به طور در وسعت هم میتواند این روزه هایی که نتونستن بگیرن این روزه ها رو غذاشو به جا بیارن، منتها لازم نیست حتما تعجیل داشته باشن، سر فرصت میتونن انجام بدن. دومی که چند روز دیگر عازم مکه و مدینه هستن و دستور خاصی داره. بنده مطالبی که راجع به مکه و مدینه هست، چه عمره چه حج را عرض کردم، هم در نوار هست و هم در نوشته دوستان پیاده کردن، اونها رو مطالعه کن. خواهش میکنم بیشتر جلسات برقرار شود. خانوم ها به صحبت های شما احتیاج دارن، چرا اینقدر کم جلسه؟ انشاءالله که امیدواریم که این جلسات بیشتر باشه و خود ما هم بیشتر بتونیم از حضور دوستان بهره‌مند بشیم. با توجه به این که جوجوز کردن قرآن حرام است، آیا این آیه های قرآن که دور تا دور اتاق می نویسن و تابلوهای آن و آیت الکرسی می زن ایرادی ندارد؟ اون مسئله جوجوز کردن اولا حرام نیست، بلکه خوب نیست، نه اینکه حرامه. و بعد هم اینها فرق میکنه. فرض کنید که در اینجا خب ما آیه نور رو گفتیم بنویسن، این غیر از جوجوز کردن قرآنه. اون جوجوز کردن به معنای حذف حذف کردن، اون یک تیکه تیکه کردن قرآنه. اما انتشار خود این آیات قرآن و اینها که ایراد نداره. در همون زمان سابق که قرآن همه یه تیکه نبود، هر کدام روی یک، این روی یه جلد بود، اون روی جلد بود، اون روی پوسته نمیدونم آهو بود، اون روی یه دونه فرض کنین که کتف استخوان بود، اینها پراکنده بود، اینها رو کم کم جمع کردن و به صورت قرآن در آوردن و الان به این کیفیت در اوراقه. حتی در زمانهای خیلی گذشته که اون موقع کاغذ نبود و اینها، اونها اصلا از این طرف و اون طرف مثلا جمع میکردن یه قرآن، فرض کنین این مقدار حجمش بود، نه به این کیفیت نبود. بعد در زمان بعد از خلفا، در اون موقع که آمدن در زمان عثمان بعد که آمدن جمع کردن قرآنو، در اونجا آمدن یه کاغذهایی درست کردن و همه قرآن رو در اون کاغذهایی که به اصطلاح تخمیر می کردند و با یه کیفیت خاصی اونها در اونها آوردن، به اصطلاح گرد آوردند. و در اون زمان هم از این نقطه نظر می گفتن قرآن تیکه تیکه نشه تا دوباره مشمول تفرق نشه. ولی اگر فرض کنین که همین ها در یک جا باشن، فرض کنین که قرآن همه جز جز هست ولی همه در یک جا هستن، در یک جل هستن، در اینجا اون مسئله شامل این قضیه نمیشه. پس بنابراین اولا کراهت داره جز جز کردن قرآن، نه این که حرام است. دوم نوشتن قرآن در تابلوها، آیه الکرسی، آیه نور و سایر آیات به یک نفع چه اشکالی داره؟ که این انسان این آیات در جلوی چشمش باشه و هر روز چشمش به این آیات بیفته و تذکر داده بشه. منازل بزرگان و اولیای خدا هم همیشه مشهون و مملو از این مطالب بوده. نظر جناب عالی در مورد کتاب طالبینی چیست؟ آیا نوشته آنها صحیح است؟ بنده همچین چیزهایی را ندیدم و اکثر این مطالب هم اینها در تخیلات است و تصویرهایی که در نفس خود اون شخص می‌گذرد و صحت ندارد. برای خود بندم اتفاق افتاده مطالبی که افرادی که خیلی حتی نسبت به این قضیه اظهار خبرویت می‌کردن مطالب اشتباهی راجع به خود بنده گفتن. لذا به این مسائل اصلا نباید توجه بکنه انسان و سالک به طور کلی خلاف سلوک است که توجه خود را به این مطالب بیاندازه. خانم ها بعد از زایمان که استفاده می شوند از کجا باید بدانیم و از کدام نوع استفاده است باید نماز خود را چیز کرد؟ مطمئن شویم که استفاده قلیله یا کثیر را همسازاری. عرض کنم که راجع به این که خب خود خانم ها بهتر می دونن که به چه کیفیتی هست، احکامش هم در اونجا بیان شده. مسئله استحاضه در زایمان با استحاضه در سایر موارد تفاوتی نداره. اون حکمی که برای غیر از اون زمان هست همون حکم هم برای این مورد جاری است. تکلیف روزه خانم ها چه می شود؟ در ماه رمضان چی؟ مثلا من با 2 سال بچه شیردار نتوانستم روزه بگیرم، بعد از این 2 سال باید کدام سال را؟ خب طبعا مشخص است که پاسخ دادم. اگر انسان میتواند، خود شخص قدرت دارد، چون مسئله کفاره بر عهده شوهر نیست، بلکه خود زن اگر قدرت مادی دارد باید کفاره به ازای هر یک روز یک نفر سیر کردن یک فقیر باید بپردازد و در طول چیز اگر کم کم اون قضاها را به جا بیاره. اگرم نمیتواند قضا را به جا بیاره، اونم که دیگه قضا هم از ذمه‌اش برداشته میشه. یا هر چند بگذرم اشکالی نداره. در یکی از ماهای رمضان روزم با مشکل مواجه شد، به طوری که باید کفاره پرداخت میکردم. شوهرم یادش رفت که کفاره بدهد، چون من نمیخواستم کفارم شامل حالم شود. انگشتری که داشتم با خود گفتم میفروشم و مقداری کفاره پرداخت میکنم. با توجه به ذات شوهرم آیا هر وقت که فروختم میتوانم کفاره آن را پرداخت کنم یا نه؟ البته هر کسی کفاره همونطور که عرض کردم بر عهده به اصطلاح خود اوست و حال اگر خود شوهر متقبل بشه ایراد ندارد و اگر نه اون شخص خودش بایستی که این متقبل این مسئله بشه. آیا حلقه هم جزء انگشتری حساب میشه که نباید در دست چپ کرد؟ بله، حلقه هم همون انگشتر است و تفاوتی نداره. البته حلقه، خب این بهتر است که به جای حلقه انگشتر انسان در دست کنه، چون حلقه از سنت های غربی است و قبلا نبوده. اون چرا که قبلا بوده در اسلام و در بین مردم انگشتر بوده. حلقه از غرب آمد، از فرنگ آمد. با توجه به مطالب شما در مورد سفر معنوی هست که انسان باید در این سفر معنوی هرگاه حالی بود دست داد دیگر امور و افراد به دیگر امور و افراد توجه نداشته باشد. جمع بین حال خود و امر شوهر یا امور بچه و سایر افراد کاروان، مثلا دوستان، فامیل، اگر احتیاج بکنند داشتن چگونه است؟ اینم ببینید، همیشه منظور از صحبتها راه میانه روز، نه راه افراد و تفرید. حالا یه کسی که میخواد بره حج مثل مربای آلو بره یه گوشه بشینه و کلش رو بندازه پایین و فرض کنید که دیگه به کسی اعتنا نکنه، اینم خلافه. در حج اتفاقا در روایت داریم انسان باید به همه بگه، بخنده، مزاح کنه به اصطلاح با اطرافیان. باز در سفر بایستی که همه رو شاد کنه، نمیدونم چیز کنه. این به اصطلاح خصوصیاتیه که در سفر حج بیان شده و حتی در اصطلاح مخارج و اینها باید توسعه بده و نبایستی که امساک کنه و اینها. نسبت به اطرافیان، اونهایی که به اصطلاح هستن. و طبعا خلاصه یک سفر معنوی است که این سفر معنوی باید همراه با توجه باشه و عزلت گزیدن و دیگران را به حساب نیاوردن، اینها منافات با این مطلب داره. حال خودش رو انسان داشته باشه، در عین حال حال دیگران را هم ملاحظه کنه. چگونه می توانیم در مواقع مختلف طواف دعا حواس خدا جمع کرده و از حضور فارغ و از صور فارغ شیم، فقط توجه به خداوند باشد؟ بله، خب این مطالب انسان میتونه با مراقبه و با تمرین که در توجه نفس گفته میشه این مسائل رو به دست بیاره. انسان در تمرین هایی که میکنه، که خب خیلی به این مسائل توصیه هایی میکردن، 10 دقیقه یه ربع در طول شبانه روز در توجه به نفس، نفی خواطر، البته نفی خواطر فرق میکنه با توجه به نفس، انسان خاطرات رو از ذهن خودش خب دور میکنه، بعد از یه مدت بر خاطرات غلبه میکنه و میتواند دیگر خاطره ای رو در خودش راه نده. و دیگر اینکه اون چرا که ایجاد خاطره در نفس میکند، اون را انسان انجام نده. توجه به اخبار خاطره را زیاد میکنه، توجه به تلویزیون و فیلم و امثال ذالک ایجاد خاطره میکنه و توهمات و تخیلات را در انسان زیاد میکنه و انسان را در جزئیت نگه میداره. توجه کردید؟ عرض کردم با یک دست دوتا هندوانه نمیشه برداشت. باید انسان اگر میخواد راه صحیح و راه تجرد را بره، باید هم بستر را آماده کند و هم موانع را باید برداره. هر دو این قضیه باید در هر دو طریق باید انجام بشه. اگر افراد حقی به گردن ما داشته باشند، مثلا شب غیبت آنها را کرده باشیم، برای سفر حج لازم است که از همه آنها حلالیت طلب کنیم. اگر نتوانستیم اعمال ما چگونه؟ خب انسان میتونه فرض کنیم که بره، اگر به گوشش نرسیده که خب انسان لازم نیست بره بگه و حلالیت طلب کنه، اگر به گوش اون شخص رسیده پس بهترین است که این مطلب رو انجام بده. دختر من علاقه زیادی به عروسک دارد، به خصوص اینکه همه بچه ها عروسک دارن. ما توجه به مطلب ما در مورد عروسک ما چه کنیم که بچه های خدا در این قضیه قانع کنیم؟ ببینید، چون که با کودک سر و کارت فتاد، بس زبان کودکی باید گشاد. اگر وقتی که انسان نمیتواند و مانعی دارد برای این قضیه، باید با وسائل دیگر و با اسباب دیگر بتواند جایگزینی برای او پیدا کند. شاخص برای اعتدال چیست؟ از کجا بدانیم که در قضایا و امور زندگی در پیش گرفته؟ این مسئله به خود تجربه انسان و شناخت خود انسان برمیگردد. بنده عرض نمی کنم که اگر کسی راه اعتدال را برود دیگر معصوم است. هر شخصی به همون میزانی که فهم داره خودشو گول نزنه. توجه کردید؟ خودشو گول نزنه. بین خود و بین خدا فرض کنه راجع به دیگری میخواد قضاوت کنه، همون راجع به خودش انجام بده. این شاخص اعتداله. اگر یه آمدن از انسان سوال کردن که آ راجع به این قضیه چه کنیم، ما چی میگیم؟ میگیم این کارو بکن، همون کارو راجع به خودمون بکنی. اگر این کارو کردیم نزدیکتر هستیم و کم کم فکر ما برای رسیدن به مطلب بازتر میشود. خانم هایی که موهای خود را مانند کوهان شتر میبندند و از پشت چادر اینطور به نظر میرسند، در برابر چوک میدارد، صحیح نیست. هر کاری که زن انجام بدهد که مرد را توجه مرد را نسبت او جلب کند اشکال داره. جمعی از رفقا عازم سفر عمره هستند، لطفا برای استفاده راهنمایی بفرمایید. عرض کردم که چه باید کرد. بله، ارتباط دختران و پسران رفقا که زیر 7 سال دارن باید چگونه باشد که موافق با سر و مرام و سلوک باشد؟ بایستی که اون به اصطلاح مشخص باشه دیگه، یعنی نظارتی باید باشه نسبت به به اصطلاح ارتباطات، و همینطور طبعا باید به همون اندازه مراعات برای حفظ و حجاب به همون مقدار بایست باشه، و همینطور البته باید خب دقت کرد و افراد باید در این به اصطلاح ارتباطات و بازی ها و فلان حرف ها باید مراقبتی داشته باشن. فرستادن بچه ها و پیش دبیرستان و آموزشان ها قبل از اون صحیح است و نه اشکال نداره برای استفاده به، البته اگر پیش دبیرستانی که این موسیقی نزنه و رعایت موازین رو داشته باشن، چون در همون موقع خب بچه شکل میگیره. برای استفاده بهتر از اوقات و توسعه وقت ما مادرها که چند فرزند داریم معمولا فرصت بر انجام فرایض و نوافل پیش نمی آید. شما می توانین مطالعه کنین، می توانین از این نوارها استفاده کنین، از این کتاب هایی که خب الان در آمده و دوستان پخش کردن همراه باهاش، فرض کنین که چیز صوتیش آوردن، ما برای همین اینا رو اصلا گفتیم انجام بدن دیگه. فرض کنین یه مادر در منزله و الان داره کار داره، خب به جای اینکه فرض کنین یک ساعت وقتش بگذره به این کاری که انجام میده، یک ساعتش رو استفاده میکنه، یه تیردانشون میزنه، هم داره کارش انجام میده و همین که فرض کنین که در یه وسیله‌ای این چیزو میذاره گوش میده. خود بنده بسیاری از این فرصت‌ها استفاده کردم، یعنی استفاده‌ای که هیچ از عمر خودم تلف شده نمیدانم. خب این برای همین قضیه است. فرض کنین که شخصی داره از اینجا میره مسافرت، داره میره تو ماشین نشسته، خب نمیشه که تو ماشین مطالعه کرد، اما اگر همون موقع گوش بده یک فرض کنید که کتابی رو که به چیز صوتی در آمده، یه دفعه ببینید در از این مسافرت نصف یک کتاب را خوند، نصف کتاب را خوند، یعنی انگار نه انگار مسافرت کرده، انگار تو خونه نشسته و یک کتاب رو مطالعه کرده. حتی گاهی از اوقات میشه شنیدن تأثیرش از مطالعه بیشتره. از این گونه موارد انسان خیلی میتونه استفاده بکنه. خب ما برای همین این چیزها رو به اصطلاح قرار دادیم و گفتیم که این مطالب و این کتب به این کیفیت در بیاد. توضیح در مورد چگونگی تربیت نفس. تربیت نفس فقط بر اساس مراقبه است. انسان سر خود نمیتواند چیزی را انجام بدهد. اونی را که به او گفته می شود در مورد کارها و مبانی بزرگان، همون رو انسان انجام بده. و برای تربیت نفس انسان باید یک کاری را که ساده است، البته بنده راه‌های سخت رو مطرح نمی‌کنم، ولی در یک کار ساده ساده، همونی که الان عرض کردم، انسان همیشه خودش رو جای بقیه بذاره و بقیه رو جای خودش بذاره. توجه کردی؟ مثلا راجبه یک جا دعوت شده، می‌خواد بره یا نره، نگاه میکنه این با این صابخونه همچین میونه خوبی نداره، میگه نه من حال ندارم کار دارم فلان، اگه دروغ میگه، ولی اگر بره خب چقدر خوبه، چقدر براش خوبه، خودشو صاف دیگری رو جای خودش بذاره. اگر کسی دیگه ازش سوال بکنه چه جوابی میده؟ همین جواب نه نری یا حالا که بهش حرف داری بشین تو خونت، بهانه در بیا بگو دلم درد میکنه، یا این که نه میگه نه چه بده، حالا برو یه سلامی بهش بکن فلان. توجه کردید؟ بره. اینی که بنده عرض می کنم در طول زندگی خودم از مرحوم آقا دیدم و کاملا اون مطالب زیر ذره‌بین و زیر نظر بنده هست که چگونه چه رفتاری می کردن و چه با اخلاق خودشون. اونها مطالبی بود کارساز، اونها مسائلی بود که انسان رو جلو می بره. یک رفتن این چنینی ممکن است هزار سجده یونسی به پاش نرسه، تأثیری که این ایجاد می کند. پس برای تربیت نفس انسان یک معیار در نظر بگیره، دیگری را جای خودش بذاره، بعد ببینه به دیگری چه پیشنهادی می کنه، اون همونو انجام بده. چگونه می شود از وظایف به طور خوب استفاده کرد و بهره برد و نحوه خوب انجام دادن آن که انجام دادن آن. خب وظیفه رو انسان باید قصد خالص انجام بده، صداقت داشته باشه و نیتش رو خالص کنه و برای خدا انجام بده، خدا هم طبعا اون آثارش رو مترکب میکنه. کسی که دارای مقداری ارثی فامیلی است، آیا میتوان آن را در بانک بگذارد و سود آن را برای مایحتاج زندگی استفاده کند؟ لحاظ سلوکی و اخلاقی توضیح دهید. بنده نسبت به این اموری که در بانک هست نمیتوانم هم نسبت به همه آنها بگم ایراد داره و هم نسبت به همه آنها بگم بی ایراد است و اشکالی ندارد. اگر معامله‌ای که انجام میشه معامله شرعی باشه و اصول شرع درش رعایت شده باشه اشکال نداره، و الا در این صورت اشکال داره. در هر حال بهتر است که انسان از باب احتیاط یک پنجم اون چرا که به دست میارد به فقیر بپردازد. با توجه به اینکه امام قلب عالم امکان است و هیچ امری بدون اذن ایشان در عالم صورت نمیگیرد، و با توجه به اینکه در یک از سخنرانی ها شما فرمودید که امام نیز از حضرت زهرا سلام الله علیها اذن میگیرد، آیا قضیه امتحان شدن حضرت زهرا قبل از خلقتشان و قضیه عاشورا به قضیه عاشورا مربوط می شود؟ و دیگر اینکه چرا حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان آخر عمر که عزرائیل برای قبضشان آمد جان پروردگارشان امتناع آوردن، گفتن آیا عاشق جان مشروع خود را میگیرد؟ عرض کنم حضورتون که راجع به قضیه اول، مسئله اونی که بنده عرض کردم این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها مبدأ و سرچشمه نزول فیض به همه ائمه علیهم السلام است، از امیرالمومنین به بعد، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام تا امام زمان حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، سرچشمه نزول فیض به ائمه مادرشان حضرت زهرا است. البته از جنبه انفعالی و از جنبه فعلی هم پدرشان امیرالمؤمنین علیه السلام، و این دو جنبه است که موجب می شود امام بتواند واسطه بین پروردگار و بین ماسوا الله بشه. یعنی دو جنبه در امام علیه السلام باید باشه، یکی جنبه فعلی که بتواند اعمال رویه و قدرت و تقدیر کند، دوم جنبه انفعالی که بتواند اون تقدیر را در مظاهر مختلف به اعتدال در بیاورد و قبول کنه. امام علیه السلام از این نقطه نظر، از این جنبه که میتواند ظهور بدهد و ابراز کند حقیقت و تقدیر را، میتواند در این صورت از مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها این فیض را گرفته است. پس بنابر این فقط قضیه مسئله حضرت زهرا نیست، بلکه حضرت از نقطه نظر نفس مطهرشون یکی از دو رکن تشکیل دهنده ولایت در عالم وجوده، یکی اون حضرت و یکی هم شوهرشون امیرالمومنین علیه السلام. این دو جهت است که این باعث شده است ائمه ما علیهم السلام بتوانند واسطه بین مقام واحدیت، مقام احدیت و مقام واحدیت که مقام نزول و بروز اسما و صفات کلیه است باشند. از این نقطه نظر این مسئله مربوط به حضرت زهرا. اما اینی که فرمودند که امتحان مربوط به روز عاشورا، این حرفا، این مربوط به کل عوالم وجوده، نه اینکه فقط مربوط به روز عاشورا. تمام قضایایی که در عالم وجود اتفاق افتاده و اتفاق می افتد، این از نفس مطهر حضرت زهرا رد شده و ایشان همه اینها را تحمل کرده. قضیه عاشورا یکی از اونهاست. تمام حوادث و بروزات در عالم وجود از آن نفس حضرت زهرا سلام الله علیها شکل گرفته و با این تحمل است که اون حضرت به اون مقام خاصی رسیده است که برای ما قابل درک نیست. نمیتوانیم ما این مسئله را درک کنیم و چون نمیتوانیم یک همچنین موقعیتی را که نیاز به شهود دارد و نیاز به حضور عینی دارد ما این مطالب را نقل کنیم. اون چرا که بنده عرض میکنم مطالبی است که از بزرگان شنیدیم و اونهایی که خب خودشون تا حدودی به این مطالب دسترسی پیدا کردن. عرض کنم که اما قضیه که مربوط به حضرت ابراهیم باشه، خب حضرت ابراهیم در اونجا که این مطلب را به اصطلاح حضرت عزرائیل گفته، خب شاید شکایت نبوده. این در مقام فرض بکنی که آمده حضرت عزرائیل این طور پیشنهاد کرده، حضرت ابراهیم آمده این رو در باب این مقام چیز آمده داره بیان میکنه. خلاصه اون سر و رمز و رازی که بین محب و محبوب و بین عاشق و معشوق هست به اصطلاح بیان میکنه، نه اینکه نخواد عبور بکنه و نخواد بره. یعنی داره در واقع این طور میگه که حالا مثلا بدون جان گرفتن، حالا حتما باید جان گرفته بشه، مگه بدون جان نمیشه این قضیه انجام بشه بدون این؟ خب این یک حالاتی است که بین محب و محبوب گاهی اتفاق میفته و این حکایت از گلایه نداره، صحبت هایی است که حالا سه میخواد بالاخره حالا یه حرفی زده باشه با اون به اصطلاح محبوب خودش، چطوری که درباره حضرت موسی این چنین فرمودن. در سیدی برای طلاب فرمودید که کتاب تاریخ بخوانید، اما نه کتاب آن کتاب تاریخ. از کنم که کتاب های تاریخ خب زیاده، کتاب هایی هست که مربوط به تواریخ مختلفه که از مجموع تواریخ مختلف این انسان میتواند به اون تاریخ اصیل پی ببره. تاریخی تاریخ ناسخ و تواریخه که خیلی مفصله، تاریخ روزت و صفاست، تاریخ ابن هشام، تاریخ طبری و این گونه تواریخ. از مجموعه اینها انسان به اون چرا که هست میرسد. اینطور نیست که هر چه که در این تاریخ ها صحیحه و هر چرا که هست غلطه. انسان وقتی یه مطلب تاریخی را میخواند با سایر موارد باید این را مقایسه کند تا بتواند اینکه تشخیص بده کدام مطلب به واقع نزدیکتر است. بنده از وقتی که به سن تکلیف تا 16 سالگی به دلیل بی‌اطلاعی تکبیر نماز را نمی‌گفتم که جز ارکان نماز، حال باید تمام نمازهایی که خواندم را دوباره به جا آورم یا اینکه مشکل ندارد؟ خب البته اگر تکبیر انسان نگفته، خب تکبیر جزء نماز هست و حالا کم کم یواش یواش مثلا در حدود یه سال دو سال اون نمازهایی رو که به این کیفیت خونده، آدم عجله‌ای برای دوباره خوندنش نیست، بهتر است که اینها را بخوانید، منتها با سر فرصت نه بدون عجله. خب عرض کنم حضورتون که اینها چیز مطالبی بود که خدمت رفقا عرض کردیم. انشاءالله که این مطالب دیگر هم در جلسه آینده به حول و قوه الهی خدمت رفقا عرض بشه یا در جای دیگه، در اصطلاح جلسه دیگه. حالا کل حال انشاءالله که در این ماه‌های متبرکه خداوند ما را بیشتر از نعمتهاش بهرمند کنه، فهم و فکر ما را نسبت به وظائف خودمون باز کند و در این ایام، در این زمانها، در این مطالبی که همیشه بوده و همیشه دغدغه بزرگان بوده، ذهن ما را و فکر ما را و قلب ما را از اون مقصد و هدف اصلی به این مسائل جانبی منحرف نکنه. خیلی این واقعا برای انسان درد که واقعا در این ماهایی که به جای اینکه انسان باید مراقبش بیشتر باشه، فکر و ذکرش به خدا بیشتر باشه، بیاد در این اموری که خودتون دارید میبینید سر و ته یک حرباس هم نمیارزه، در این گونه مسائل و اینو این از اون بگه، اون از این بگه، این اون رو اون اون تعجب میکنی، سر به سجده شکر بذاری و نسبت به اون چه که به ما فرمودن بزرگان تا قیامت شکر کنیم کم کردی، که چطور ما رو متوجه کردن، چطور ما رو نسبت به حقایق فکرمون رو باز کردن. اگر این کار رو نمی کردن ما هم کجا بودیم؟ ما همین جاها بودیم دیگه، تو همین وادی ها سیر می کردی، از این بگیم از اون بگیم، اینو بگیریم یادداشت کنیم برای یه روز مبادا، از اون یه چیزی یادداشت کنیم، تو همین مسائلی که وقتی که خوب نگاه میکنیم میبینیم غیر از دنیا و غیر از هوا و غیر از تعلقات و کسرات هیچ ماحصلی برای انسان ندارد. خدا ما را حفظ کنه و از این توهمات و تخیلات بیرون بیاره و بدانیم که ماه رجب بالاتر از این حرف هاست. نبازیم و این ایام را از دست ندهیم. از کجا بدانیم که تا سال دیگه زنده باشیم و تا سال دیگه دوباره این بازی ها نباشه؟ همین مسائل نباشه. عرض کردم چند روز پیش بود، نمیدونم در کدام جلسه ای بود که عرض کردم در یک از این سفرهایی که ما حج مشرف شدیم، خب روز عرفه بود، حالا خیر سرمون میخواستیم حالا یه توجهی داشته باشیم، بالاخره دو تمام سال مگه چند تا روز عرفه ما داریم و چقدر توفیق داریم که به یک همچنین سرزمینی بیاییم؟ چقدر واقعا توفیق هست؟ حالا خدا توفیق داده آمدیم یک دفعه بیام شروع بشه به یه حرفایی، به یک شعرا و مثال، اصلا به کل حال آدم را بگیرن و ببرن با خودشون و فلا. بله، چقدر واقعا انسان می سوزه از این، از دست دادن فرصت. بابا اینقدر روز داریم، داد بزنید بابا، امروز چرا؟ این همه 365 روز خدا بهتون داده، حالا 15 روزش رو بدهتن بگیم 350 روز بگید بابا هر چی میخواین بگیم، داد بزنیم تو میکروفون، داد بزنیم تو بلنگ و هرچی. این چند روز هرچی حساب داره دیگه، آخه روز عرفه حساب خودشو داره، شب مشعر حساب خودشو داره، عید قربان حساب خودشو داره، هر چیزی حساب خودشو داره. این حساب ماه رجب رو از دست ندیم، خلاصه این ماه شعبان رو از دست ندیم، به این حرف و نقل و آی کی شد و کی نشد و فلان نبازیم، که معلوم نیست این فیضی که در امسال است همیشه باشه.